أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. راجع به وظیفه عائلی و خانوادگی و کیفیت ارتباط مرد و زن بر اساس دستورات اسلام مطالبی به عنوان مقدمه ذکر شد. البته اونچه که قبلا نسبت به وظیفه مرد راجع به محیط خانوادگی ذکر شد، بر اساس دستورات بطیه و الزامیه بود، اما راجع به خصوصیات دیگر و با دامنه وسیع تر ان شاء الله مطالبی عرض خواهد شد. راجع به مسائلی که امروز مطرح میشه، این نکته را قبلا تذکر بدم که در اسلام قوانین و مقرراتی که برای این منظور لحاظ شده مانند سایر قوانین اجتماعی دارای دو بعده. بعد اول بعد الزامی و به عبارت دیگر حقوقی است. مقصود از حقوقی یعنی حقی که یکی از طرفین بر دیگری دارد و این حق روی اون جهت و حیثیتی که طرفین بر اون حیثیت و بر اون جهت و عبارت دیگر بر اون مسئله توافق کرده اند تأثیر حیاتی و الزامی دارد. مثلا فرض بکنید که در ازدواج یکی از لوازم ازدواج و عقد نکاح عبارت است از جواز نظر. زن به مرد و مرد به زن می تواند نگاه کند. یا فرض بکنید که در مسئله خرید و فروش یکی از لوازمات این مسئله جواز تصرف در اون مالی است که خریده میشه یا فروخته میشه. اینها را میگویند احکام بطیه و الزامیه و جنبه حقوقی دارد و با رفع این احکام طبعا اون مسئله هم منتفی خواهد شد. یعنی اگر فرض بکنید که طرفین عقد کنند و بر اساس اون عقد شرط کنند که یک دیگر را نبینند. خب این عقد از اول باطله. یا شخصی مالی را به کسی دیگری بفروشد و شرط کند که حق تصرف در این مال را نداشته باشی. خب این از اول این معامله باطله. اینها را میگویند احکام حقوقی که جنبه الزامی دارند. و همینطور در روابط اجتماعی این مسائل به چشم میخوره. مسئله دوم احکامی است که این احکام از نقطه نظر حقوقی جنبه الزامی ندارند، یعنی شارع مقدس حکم الزامی و حقوقی و یا کیفری برای این احکام وضع نکرده، اما طرفین را تشویق به انجام این احکام می کند. مانند فرض بکنید که حقوقی که همسایه برگردن همسایه دارد، اگر یه شخص ثروتمندی من باب مثال در همسایگی و فرد مستمندی بود و این شخص هیچ نوع کمکی و مساعدتی به او نکرد، از نقطه نظر اسلامی کیفری مترتب این شخص ثروتمند نخواهد شد، اما عمل این شخص مورد غضب پروردگار واقع خواهد شد و در آن طرف کار او را مشکل خواهد کرد. اینها را میگویند احکام اخلاقی الزامی، یعنی جنبه کیفری ندارد. در محکمه فرض کنید که دادگاه نمیتواند یه شخصی را محکوم کند چرا به همسایت کمک نکردی، چرا به رفیقت مساعدت نکردی، چرا وقتی از تو درخواستی کرد اجابت نکردی. اما رعایت این مسئله به اندازه است که رسول خدا فرمود اگر مسلمانی بخوابد و در جوار او مسلمانی گرسنه باشد، بر دین من از دنیا نرفته است. اینقدر این مسئله مهمه. امام صادق علیه السلام در هنگام طواف با یکی از شیعیان مشغول طواف بودند. شخصی اون مصاحب امام صادق علیه السلام را برای انجام حاجتی صدا زد. اون شخص توجهی نکرد. حضرت فرمودند که چرا توجه نکردی؟ گفت آقا ما در موقع طواف هستیم، حالا این یه کاری داره، خب صبر میکنیم طواف تمام شه. حضرت فرمودن برو کار او را انجام بده، برو کار او را انجام بده و برگرد. حال اگر قبل از نیمه طواف هستی، خب دوباره به جا بیار، ثوابت که جای دوری نرفته. اگر بعد از نیمه طواف هستی، خب میتوانی ادامه بدی. و این روایت صرفا شامل طواف مستحب نمیشه، طواف واجب رو هم در بر میگیرد. یعنی انقدر قضای حاجت مؤمن نزد پروردگار و اولیاء دین لازم است که طواف واجب را هم برای مساعدت به مؤمن دیگری میگویند ترک بکن و دوباره به جا بیار. در روابط زندگی و عائلی بین زن و مرد یک احکامی وجود دارد که رعایت اونها از طرفین در اصل و اساس مسئله ازدواج ضرورت حیاتی دارد، به طوری که در محکمه میتوان نسبت به تخلف این امر اقامه دعوا نمود و دادگاه و قاضی طرفین را ملزم به رعایت اون موارد خواهد کرد. فرض کنید که حقوقی که زن بر عهده مرد دارد، یکی از آنها نفقه است. مرد باید نفقه زن را بپردازد، چه در مورد مسکن و چه در مورد لباس و چه در مسئله تغذیه و بهداشت. نسبت به بهداشت بعضی ها تشکیک کردند، اما قول راجح آن است که مسئله بهداشت زن هم بر عهده مرد است، در صورتی که مرد توان اون را داشته باشد. حالا اگر یک فرد از پرداخت نفقه نسبت به زن خودداری کرد، خب زن می تواند این مسئله را ادعا کنه و حقوق خود را بگیرد، و حتی اگر مرد این مطلب را نپذیرفت، دادگاه او را ملزم می کند و حتی اگر از دنیا رفت، به عنوان دینی که بر گردن آن متوفا می ماند، می تواند از مایملک آن متوفا این زن به عنوان دین برداشت کند. یا اینکه فرض بکنید که سایر حقوقی که مربوط به اصل مسئله زندگی و زناشویی است، در آن محدوده‌ای که شارع معین کرده است، زن حق استیفا و مطالبه آن را دارد، و یا نسبت به اداء مهر مسئله به همین کیفیت است، و از آن طرف حقوقی هست که رعایت آن بر زن الزامی است، و آن موارد هم ذکر شده در مسئله روابط بین طرفین و در مسئله اطاعت از شوهر در خارج نشدن از منزل و کسی را به منزل نیاوردن، و همینطور رعایت مسائل زندگی طرفینی را در اون حدودی که اسلام تعیین کرده رعایت کردن. اینها از جمله مسائلی است که رعایت آنها بر طرفین الزامی و عدم رعایت آنها نسبت به اساس مسئله زندگی ضربه جدی وارد خواهد کرد. اما از آن طرف در اسلام قوانینی داریم، مقرراتی داریم که رعایت آنها از نقطه نظر استمرار زندگی و بقاء زندگی بسیار حیاتی است، ولی از نقطه نظر تخلف مستوجب قوانین کیفری و قوانین حقوقی نخواهد شد. فرض کنید که ایجاد ناراحتی در منزل یا سوء اخلاق و سوء خلق از طرفین در منزل، یا تزییقاتی که یکی از طرفین به دیگری وارد میکنن از نقطه نظر ارتباطات، خب اینها از نقطه نظر کیفری مستوجب کیفر نیست، اما از نقطه نظر بقا و دوام زندگی بر اساس زندگی اسلامی و زندگی که طرفین را به سعادت برساند، نه موجب رکود و خمود و توقف آنها در سیر و در کمال بشه. چون زندگی ها خب متفاوت دیگه، بعضی از زندگی ها موجب رشد انسانه و حرکت انسانه، و انسان با فراغ بال و آرامش خاطر می تواند در سایه این سکونت و اعتماد و اطمینان، می تواند به آن نقاط کمالی که هدف از زندگی و تشریع اشاره است می تونه دست پیدا کنه. بعضی از زندگی ها خب نه، اونها دائما در حال اختلاف و کشمکش و تشویش و اضطراب و افکار دائما دستخوش این تغییر و تحولاته. طبعا فکر آرام و نفس آسوده از دغدغه و کشمکش های خانوادگی وجود ندارد تا بتواند به مسائل اصلی بپردازه. باید دانست که آنچه برای اسلام در انعقاد مسئله زندگی و تشکیل کانون زناشویی اهمیت دارد دو مطلبه. مطلب اول بقای این زندگی به نحوی که این بقا مانع و ساد از انفساخ و متلاشی شدن کانون خانوادگی باشه. این یک مسئله. مسئله دوم که اسلام نسبت به این مسئله توجه دارد، مسئله مهیا کردن محیط و ظرف مساعد برای رشد و تکامل طرفین است. این مسئله مورد نظر ماست در اینجا. از نقطه نظر درجه بندی ارتباطات بین زوجین و محیط خانواده، پس ما می توانیم این مسئله را به سه درجه تقسیم کنیم. درجه اول احکام الزامی که تحقق آنها از طرف شارع بر طرفین واجب و الزامی است و تخلف آنها مستوجب عقاب و حرمت و عذاب و همینطور از نقطه نظر تبعات کیفری و حقوقی مستوجب پیگیری و مطالبه یکی از دو طرفین خواهد بود. این در درجه اول. در درجه دوم احکامی که اون احکام برای بقاء زندگی به نحو متعارف و به نحوی که اصل و اساس زندگی را یک آرامش نسبی در بر داشته باشه، رعایت اون احکام از طرفین و قوانین الزامی است. مانند این که فرض بکنید که مرد یا زن در محیط منزل دارای سوء اخلاق نباشه، خب یک مسئله مهمی است. توقعات بیجا از زن و مرد در محیط منزل وجود نداشته باشه، خب این مطلب بسیار مهمی است. بدون اجازه مرد زن اون چرا که مورد رضای مرد نیست انجام ندهد. این هم مسئله مهمی است. راجع به این مطالب در این محدوده‌ای که طرفین با انجام توقعات متقابل بتوانند یک زندگی را به نحو عادی استمرار ببخشند، این مسئله وجود دارد. حال ما باید ببینیم که در اسلام چه نوع قوانین و چه نوع احکامی از جانب زن باید نسبت به مرد رعایت بشه. همونطوری که عرض شد این مطالب را ما در دو بخش و در دو درجه قرار می دهیم. مسئله اول عبارت است از اموری که زن باید اون امور را در ارتباط با حق زوجیت نسبت به مرد رعایت کند. بنای ما در این مسئله همونطوری که در جلسات گذشته عرض شد استفاده از صریح روایات و تاریخ ائمه علیهم السلام و استضاعه از نصوصی که از جانب والیان امر علیهم السلام به دست ما رسیده است، بدون توجه به هیچ گفته و گفتار دیگری و بدون توجه به هیچ اظهار نظر دیگری و بدون توجه به هیچ سلیقه و میل و خواست دیگری، چه از جانب افرادی که در این زمینه تألیفاتی داشتند و یا اینکه خب طبعاً بدون توجه و آگاهی نسبت به این زمینه اظهار نظری کردند. ما میخواییم ببینیم در اسلام از زبان رسول خدا و از زبان امام معصوم راجع به این مسئله چه رسیده. به هیچ چیز دیگر هم کار نداریم و بارها هم این مطلب مطرح شده، حال کسی را خوش آید یا ناخوش آید این دیگر بر عهده ما نیست و ما و امثال ما ولی و قیم مردم و دین مردم نخواهیم بود. ولی مردم و قیم امور مردم فقط و فقط صاحب مقام ولایت کبرا حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفداست و بس. و ما فقط باید بدانیم در اون محدوده ظرفیت و سعه وجودی خود که چه مقدار می توانیم خود را به نظرات این بزرگوار نزدیک کنیم و از عقاید او بدون توجه به مسائل شخصی و منافع ساده طریق وصول به اون حضرت می توانیم از اونها بهره‌مند بشیم. و همونطور که عرض شد مسئله فقط از دیدگاه روایات و تاریخ به او بررسی میشه و انشاءالله امیدواریم در عرض این یکی دو جلسه، جلسه امروز و جلسه بعد، این مسئله را خاتمه بدیم که یه قدری طول کشیده و به سایر فقرات و مطالب و اموری که در پی خواهیم داشت به حول قوه خدا برسیم. اون چه که از لسان روایات چه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و چه از سایر ائمه علیهم السلام در این زمینه وارد شده است استنباط می شود که مسئله اطاعت زن از شوهر در راستای اطاعت زن از خدای متعال قرار دارد. یعنی همونطور که در جلسات قبل عرض شد که در آیه شریف خدای متعال به رسولش می فرماید قل لا انما اسألكم بواحده ان تقوموا لله، من یک چیزی از شما درخواست می کنم، فقط یک چیز بر عهده شما و بر تکلیف شما قرار میدم و آن عبارت است که در هر عمل برای خدا شما قیام کنید. انما اسألكم بواحده، یک چیز فقط، یعنی در تمام امورتون، و این مسئله خیلی مسئله مهمی است، یعنی این مسئله اصل و اساس تمام تکالیفی که خدای متعال بر عهده طرفین قرار داده بر اساس این محوریت قرار میگیره. من فقط یک چیز از شما میخوام، این که هر عملی را که انجام میدهید این عمل برای خدا باشه، این عمل در راستای انجام تکلیف در برابر خدا باشه. این مسئله محوریت تمام صحبت‌های ما را در ارتباط با این قضیه تشکیل میده. ان تقوموا لله، عمل باید برای خدا باشه، عمل باید توحیدی باشه. مرد نباید در ارتباط با زن تصور کند که چون مرد است پس میتواند هر کاری که دلش میخواد انجام بده. این عمل لله نیست، این عمل عمل توحیدی نیست، و این دیگه آزمایشش با خود ماست. چون حالا او زیر دست ماست، پس بنابراین دست ما برای انجام هر نوع توقعی و برای انجام هر نوع تکلیفی باز است. اگر او زیر دست ما نبود، باز ما هم همین طور بودیم. اگر ما به او نیازمند بودیم، باز ما هم همین طور بودیم. اینها چیزهایی است که انسان باید مرتب خود را اختبار و امتحان کنه. زن باید اطاعت کند از شوهر در آن مواردی که آن موارد را ما متذکر خواهیم شد. اما نکته‌ای که در اینجا هست این است، در انجام این تکالیف باید اینطور تصور کند که چون خدای متعال امر به این تشکیل زندگی فرموده و از باب مقدمه برای سعادت دنیا و آخرت اقدام به این مطلب نموده است، خود را در اختیار همسر از هر نقطه نظر قرار بده و نباید اینطور تصور کند که من الان محکوم به اطاعت از او هستم. اگر بی نیاز بودم نحوه اطاعت من فرق می کرد. و یا اینکه اگر زنی از نقطه نظر مسائل اقتصادی و سایر خصوصیات اخلاقی مرد را نسبت به خود نیازمند و محتاج ببیند، در اینجا باید چگونه فکر کنه؟ باید اساس فکر خود را بر اساس توحید قرار بده، چون خدای متعال گفته من باید اطاعت کنم، از این گونه افراد کمم نیستنها. چون خدا گفته است من از او اطاعت می کنم و خود را در اختیار اوامر و توقعات او قرار می دهم، اگر این شخص بتواند این موضوع را در خود محقق کند، به آن نتیجه مطلوب از ازدواج و از خلقت خواهد رسید. یعنی در این صورت ازدواج برای او پلی خواهد شد که از این پل برای عبور از نفس و هواهای نفس و رسیدن به مقصود می تواند بهره بگیرد. درست؟ انما، ظاهرا آیه رو اشتباه خوندم، انما اعظکم بواحده، من شما را به یک چیز نصیحت می کنم. موعظه من به شما یک چیز است، ان تقوموا لله، برای خدا کار کنید. هر کاری انجام می دهید باید برای خدا باشه. اگر این مسئله روشن شد، بسیاری از شبهات هم برطرف خواهد شد. اگر این مسئله روشن نشد، در هر قدم ما باید توقف کنیم، هی بیستیم، هی توجیه کنیم، هی تأویل کنیم، هی کلام معصوم را برگردانیم. معصوم که میتواند صحبت کند، مانند افراد عادی حرف بزند، معصوم نتوانست نظر خودش را بیان کند، ما باید بیان کنیم. امام نتوانست نظر خودش را بیان کند، ما از طرف امام وکیل امام هستیم و کلام امام را بهتر از خود امام میفهمیم و برای مردم توجیه میکنیم. ها، این طوریه دیگه. اما اگر ما آمدیم کلام معصوم علیه السلام را بر اساس این محوریت قرار دادیم که مسئله انما اعظکم بواحده است، خدا میگه من شما را به یک چیز دعوت میکنم، یک چیز از شما میخوام، ان تقوموا لله. ای مرد، در ارتباط با محیط خانواده زور نباید بگویی، اگر بگویی گناهکاری، برو برگرد هم نداره. اگر خارج از تحمل زن از او بخواهی، گناهکاری و ملعون هستی بر لسان رسول خدا. اگر خارج از ظرفیت دینی او و ظرفیت سلیقه و فکری او از او بخواهی کاری انجام بدی که نتواند با افکار خود کار تو را توجیه کند و بر دین او ضربه وارد بشود و نسبت به افکار و عقاید دینی او تزلزل پیدا بشود، بر لسان رسول خدا ملعون هستی. درست؟ از اون طرف اگر زن خود را در تحت اطاعتی که رسول او و امام او امر کرده است در نیاورد، ملعون است و مورد لعن خدا و ملائکه خدا خواهد شد. فرض بکنید که در روایات عدیده ما داریم، اگر زنی بدون اجازه مرد از منزل خارج بشه، بدون اجازه خارج بشه، خدا و ملائکه او را لعنت میکنند تا وقتی که به منزل برگرده. حالا اخیرا شنیدم بعضی از جهال و افراد نفهم آمدن میگویند که نه، زن فقط باید به شوهر اطلاع بده من کجا میرم، اما اجازه گرفتن و رضایت این بر عهده او نیست. عجبا، پس هر جا دلش میخواد بره و به هر منزلی که میخواد قدم بگذاره و صرف اطلاع در یک کاغذی بنویسد و بر دیوار بچسبانه که ما اینجا رفتیم. آیا حکم اسلام اینه؟ اینها افرادی هستند که بویی از اسلام نبردن. خب این روایت ما، این هم در کتاب. رسول خدا فرمود هر زنی که از منزل خارج شود و شوهر او راضی نباشد به این خروج، مورد لعن خدا و ملائکه خدا واقع خواهد شد تا به منزل برگرده. این کلام یا هست از پیغمبر یا نیست. درست. خب این مسائلی که مطرح شده است، اینها مسائلی است که برای بقاء زندگی بر اون طریقی که مورد رضای خداست باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی زن در اطاعت از مرد نباید به این فکر بکنه که من الان دارم از این مرد اطاعت میکنم. باید این فکر را داشته باشد که اطاعت از این مرد به عنوان نماینده خدا در این محیط کوچک خانوادگی اطاعت از خداست و اطاعت از اوست. اگر خدا می آمد در محیط منزل و به زن امر می کرد باید این کار رو انجام بدی، آیا انجام می داد یا نمی داد؟ الان خدا نمایندش رو فرستاده. نماینده خدا در این محیط مرد خانواده است، باید از مرد اطاعت کنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انما اطاعت المرأت بعلها که اطاعتها لله تعالی. همونطور که زن خدا را اطاعت می کند، همونطور اطاعت از شوهر بر او واجب و لازم است. به همین کیفیت، یعنی اطاعت از مرد را رسول خدا در کنار اطاعت از خدا قرار داده. برای چی؟ برای اینکه این مسیری را که خدا تعیین کرده است، مسیر زندگی و رسیدن به تکامل حاصل نخواهد شد الا به این کیفیت از اطاعت و به این کیفیت از فرمانبرداری. البته همونطوری که عرض کردم، این در درجه دوم از مسائل اخلاقی و روابط حقوقی خانوادگی قرار داره. حالا هنوز درجه سوم مانده. انس ابن مالک نقل می کند از رسول خدا که روزی آن حضرت وارد بعضی از باغهای مدینه شده بودند. مقداری از گوسفندان انصار در اون باغ مشغول چریدن اینها بودند. در کنار درختی گرفتن نشستند. در این موقع اصحاب مشاهده کردند که این گوسفندها آمدند و در کنار رسول خدا زانو زدند و سر خود را به حالت سجده در کنار رسول خدا قرار دادند. همین حیوانات. خب ما روایات زیاد داریم که از حیوانات و حتی از گیاهان و حتی از جمادات در مقام کرنش و تعظیم رسول خدا از این مسائل دیده می شد. ابوبکر در اونجا بود، رو کرد به رسول خدا، گفت یا رسول خدا، اغنام دارن برای تو سجده می کنن در حالی که ما احق هستیم و اولا هستیم به این که برای تو سجده کنیم. حیوانات دارن سجده میکنن. حالا جالب از این که یه همچنین شخصی این مطالب را دیده و شنیده و بعد اون کارها را انجام میده. واقعا بشر چقدر موجود عجیبی است. و چقدر در کوران خطرات قرار داره. مطلب را میبینه، میفهمه، اما چطور میاد و توجیه میکنه و غفلت میکنه و اون یافته را ندیده میپندارد و اون دیده را ندیده میگیرد. خیلی عجیبه واقعا، باید به خدا پناه برد. اینی که در روایات داریم زیاد ائمه علیهم السلام در قنوت، در دعای قنوت یا در سایر ادعیه دارن اللهم اجعل عاقبت امورنا خیرا، در روایات صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام در بسیاری از دعاهای این قضیه هست به این عبارت، یا از امیرالمؤمنین یا از امام صادق یا از رسول خدا، که عاقبت ما را به خیر کن. به خاطر همین مسئله است انسان از فردای خودش اطمینان نداره، از پس فردای خودش اطمینان نداره که چه خواهد شد. چیزهایی را که دیده اون چیزها را انکار می کند، مسائلی را که دیده، با گوش خودش شنیده، با وجود خودش ادراک کرده، اونها را کنار می گذاره. باید به خدا پناه. ابوبکر گفت یا رسول خدا، ما اولا هستیم از این که سجده کنیم به شما از این گوسفندانی که خب اینا نمیفهمند. حضرت فرمودند لا یجوز لأحد ان یسجد لأحد الا لله، جایز نیست برای شخصی که سجده کند به شخص دیگری مگر برای خدا، یعنی حتی من هم جایز نیست برای من سجده بشه. ولو كان يجوز ان يسجد احد لاحد لامرت المراه ان يسجد لزوجها، اگر سجده جایز بود برای یک شخص که بر کس دیگری مانند خود سجده کند، دستور میدادم که زنان امتم بر شوهرانشون سجده کنند. این روایت به چند طریق در کتب معتبره ما ذکر شده، از جمله در کتاب قرب الاسناد، در کتاب کافی و در کتاب ابی فراس. این کتاب ها دوام الاسلام این روایت به طرق مختلف و با انحاء مختلف در موارد مختلف از رسول خدا شنیده شده. خب یعنی چه؟ یعنی مرتبه اطاعت زن از مرد باید به اون حدی باشد که همون تواضعی را که در مقام عبودیت نسبت به پروردگار دارد، اون تواضع را در مقام اطاعت نسبت به شوهر خود باید داشته باشد. این کلام رسول خداست، کلام ما نیست. خدا بهتر میداند که چه خلق کرده است از من و شما. خدا بهتر میداند برای این خلق چه قانونی تدوین کنه. خدا بهتر میداند که چه مسائلی را در اینجا ذکر کنه و چه عملی را برای طرفین تقدیر کند که این عمل بتواند اونها را به شاهراه مقصود برساند و زندگی و سعادت دنیا و آخرت را برای اونها بیاورد. درست؟ از امام علیه السلام، از رسول خدا، این مسئله از رسول خداست. امام صادق علیه السلام می فرمایند رسول خدا فرمود هر زنی که در مقام اطاعت زن از شوهر انقدر مطلب بالاست و انقدر مورد تأکید است که اگر زنی شب را به صبح بگذراند در حالی که شوهر او بر او ساخط باشه، از او ناراحت باشه، بر او غضب کرده باشد، ملائکه او را لعنت می کنند اگر چه حق بازن باشه. این دیگه خیلی عجیبه. و در این زمینه روایات بسیار زیاد است در حد استفاضه، یعنی روایت یکی و دوتا نداریم. جالب اینجاست که اگر چه حق با او باشد، مسئله از این قراره، اگر حق نباشد که هیچ جایی صحبت نیست. یعنی خدا در اینجا میخواد اینو بگه، تحصیل رضایت شوهر برای تو از این که به یک حقی از حقوق خودت برسی بالاتر است، اون مهمتره. اگر من خدا هستم، من اینطور میخوام، حق چیست؟ حق عبارت است از انطباق با واقع. واقع چیست؟ اون چرا که خدا میگوید. حق این نیست که در یک مسئله انسان رأی او با واقع با عالم خارج مطابق باشه، این یک درجه از حق است. درجه بالاتر از حق این است که عمل انسان مطابق با رضای خدا باشه، مطابق با. الان در همین جا یه قضیه به یادم آمد، حیفم آمد که این رو برای رفقا نگم. در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه یه قضیه رو من نقل کردم از ایشون راجع به ارتباط خودشون با اون معماری که اون منزل را ساخته بود. این یکی از امثله و مثالهای برای این قضیه است. مثال دوم، در زمان ایشون، در زمان حیات ایشون، در همون زمان سابق، در زمان گذشته، شاه گذشته، در اون زمان یکی از رفقای ایشون به همین امور برق‌کشی و این سیم‌کشی در داخل ساختمان اینها به این اشتغال داشت. یادم میاد با یکی از افراد مسجد که از رفقای سلوکی ایشون نبود ولی از دوستان بود و از مسجدی ها بود، آدم خوبی بود، خدا رحمتش کنه، از دنیا رفت و خیلی مرحوم آقا براش زحمت کشیدن، اما خب بالاخره متاسفانه اونطوری که میبایست بشه نشد و علی کل حال انشاءالله مورد رحمت خدا قرار بگیره و مورد غفران او. اون شخص یک ساختمانی را در نزدیکی منزل ما، در همون وقتی که منزل ما در پیچ شمران بود در تهران و در همون به اصطلاح نزدیک منزل ما ساختمانی ساخته بود، از این شخص دعوت میکنه که این سیمکشی منزل او را او انجام بده. اون شخص هم میاد و از باب اینکه بسیار فرد معتمد، صحیح العمل، متقن، خب این مسائل رفقا بهتر از ما میدونن، بالاخره اهل فنن، که اگر شخصی بخواد کاری انجام بده هم میتواند با یک کیفیت بسیار نازل انجام بده و هم میتواند با کیفیت بسیار خوب و متقن و خیلی پسندیده، به طوری که نیازهای واقعی اون منزل بتواند واقعا برطرف بشه و خب اختلاف کار و اختلاف مساره و اختلاف طبعا مقرری در این گونه موارد تفاوت میکنه. یه شخصی فرض بکنی که یک دستگاهی بسازه با یک کیفیت پایین و مواد غیر استاندارد و مواد غیر صحیح، این که نه، فرض کنید که با همون کیفیت بالا. این شخص هم از نقطه نظر عمل بسیار فرد صحیح العملی بود و الان هم حیات داره و بسیار فرد صحیح العمل، طبعا کارش یه قدری بیشتر طول میکشه، اجناسی که به کار میبره بیشتر خواهد شد و طبعا خب مخارج بیشتری رو هم تقاضا میکنه. خب در ابتدای قضیه آمدند و توافق کردند و صحبت کردند و راجع به قیمت گذاری شد. این شخصی قیمتی رو پیشنهاد کرد که این مبلغ برای شما این مقدار مسئله هزینه در بر داره. ظاهرا اون شخص رفته بود، خودش اطلاعی از مسائل ساختمانی و اینجور کارها نداشت، یک شخص دیگری را آورده بود و از همین افراد معمول اون شخص نیمی از قیمت این فرد رو پیشنهاد کرده بود، یه فرد عادی بود. این خیلی ناراحت میشه و متأثر میشه و از اونجایی که خب اطلاع هم نداشته، خب کیفیت کار فرق میکنه. او که نیمی از کار رو از این مبلغ رو درخواست کرده، خدا میداند که اون تو چه خواهد کرد. ولی خب بالاخره این یه فردیست که حالا 2 سال دیگه 3 سال دیگه وقتی برقا قطع و وصل بشه و جرقه بزن و این بسوزه و اون بسوزه و فلان، دیگه اون موقع تقش در میاد که خلاصه اون تو خلاصه چه مسائلی انجام شده دیگه. یک اختلافی بین اینها پیش میاد و طبعا این شخص ناراحت میشه و مکدر میشه. یاد دارم در سفری که به اتفاق ایشون داشتیم همدان میرفتیم، چون ایشون سالی یک مرتبه یه چند روزی برای دیدن رفقای همدانیشون در تابستان همدان میرفتن، در ماشین این قضیه مطرح شد. ایشون راننده بود، مرحوم آقا سوال کردن که راجع به این مسئلهی که اتفاق افتاده بین شما و بین فلان شخص این قضیه چجوره؟ خب یه توضیحاتی داد و توضیحاتش هم غلایی بود و حقم با این بود، همین توضیحاتی که من دادم خدمتون. خب هر کسی میشنوه خب میگه حق با اینه و این دیگه جای رنجش و جای مطالبه ای نیست. بعد از این که این حرفها رو زد، خیلی خوب توجه کنید ببینید که دیدگاه یک عارف نسبت مسائل با دیدگاه ما چقدر فرق میکنه. خب افراد زیادند، اگر این مسئله برای اونها مطرح بشه خب چه جواب خواهند داد؟ خب بله آقا حق با شماست، شما بر اساس همون طریقه صحیح و طریقه عقلایی و فنی خودتون کاری انجام دادید، این مقدار مواد برده، این مقدار زحمت برده و خب طبعا ایشون حق اعتراض نداره و مسئله به این کیفیت خب تمام میشه. اما ایشون مطلب را جور دیگه‌ای بررسی کردن، اون قسمی که ما امروزه باید به همون کیفیت و به همون طریقه باید عمل کنیم. ایشون گفتن خب این مطلبی که شما میفرمایید درست، بحثی در این نیست، شما به یک نحوه عمل میکنید، او به یک نحوه. فرض کنید که این شخص میاد در یه همچین فضایی رو که ما میبینیم، منباب مثال 4 تا کلید پریز میذاره برای برق و یه 2 تا میذاره برای تلفن و یک کلید فرض بکنید که تبدیل اینجا و یکم اونجا برای چراغ ها و همین هم با یک سیم که حالا سیمی که بتواند فرض بکنین که یه لامپ 100 واتی و یا 200 واتی رو بتوانه تأمین کنه، در همین حد مسئله رو به هم پیوند میده. اما این کاری که ایشون میخواست بکنه، اولا در سیمی که میخواد به کار ببره خب طبعا سیم بهتر و مناسبتری خواهد بود، وانگهی برای رسیدن به مقصود کلیدهای متعددی را در هر جا بگذارد تا بتواند دسترسی او به این امکانات خیلی سهل الوصول تر باشه. طبعا برای انجام دادن این قضیه وقت بیشتری را میخواهد صرف کند. اینها چیزهایی است که خب این شخص مطرح میکنه و خب مرحوم آقام از این قضایا اطلاع داشتند، چون خود ایشون هم در همین مسائل وارد بودند. گفتن خب بله حق با شماست و مسئله درسته. اما مطلب دیگری که در اینجا هست این است که شما باید در اینجا به عنوان یک رفیق خودتون را جای اون شخص قرار بدید، جای اون شخص قرار بدید و از دیدگاه او نسبت به مسئله نظر بیندازید. این شخص فرد مطلعی نیست، و نمیتواند مطالب شما را ارزیابی کنه، مطالب شما را بفهمه. باید شما خودتون را به جای او قرار بدید، در فکر او قرار بدید، در موقعیت او قرار بدید، با همون دیدگاه نسبت به این مسئله نظر بیاندازید. حالا ببینید آیا می توانید او را قانع کنید. فرض بکنید که شخص دیگری را بیارید، فرد مطلع دیگری را بیاورید، یا مثلا مطلب را کسی دیگر او را متوجه بکنه. خب طبعا به این کیفیت مسئله خب ختم به خیر خواهد شد. ولی یه وقتی نه، اون شخص روی این اصل و روی این مبنا پافشاری میکنه و به اعتقاد خودش حقا به جانب خودش میده. اون وقت ایشان گفتن آیا جا ندارد که شما از این حقت بگذری، یه مقداری ضرر کنی، مگر حتما انسان باید استفاده کنه، یه مقداری ضرر کنی و در ازای این ضرری که متحمل شدی رفیقت را خوشحال کردی نسبت به انجام کار، درست؟ یعنی خوشحالی این رفیق اون بهره ای را که برای شما می آورد بسیار بالاتر است از اون بهره مادی که به واسطه انجام این کار نصیب شما خواهد شد. شما ببین مرد کدام یک از دو طرف هستی. اگر مرد ماده هستی و مادیات، اون طرف قضیه را بگیر. اگر مرد معنا و عالم معنا هستی، دیگر معادلات تفاوت میکنه. مگر انسان در هر کاری که انجام میده باید ربح کنه؟ مگر در هر کاری که انسان انجام میده باید استفاده مادی کنه؟ اگر این شخص میآمد و مطلب خود را هم بر کرسی مینشاند و از این شخص به همون مبلغی که عادلانه هم برای او مقرره به طور عادلانه میگرفت چه میشد؟ خب به یه مسئله عادی رسیده بود، هنر نکرده بود، اینقدر زحمت کشیده، اینقدر مواد خرج کرده و به حسب عرف و به حسب متعارف هم این مقدار نصیب او خواهد شد. خب یه چیز عادی است. یه شعری هست می نویسن در من پشت خیلی از ماشین ها دیدم که شعری می نویسن، شعر خوبیه. این پشت ماشین ها گاهی اوقات شعرهای خوبی می نویسن، گاهی اوقات هم خب دیگه چه عرض کنم، هرچی دیگه. چند جا من این شعر رو دیدم که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پریزگاه. خب حالا انسان فرض بکنید که وقتی که امکانات از دست رفت اون موقع زاهد و عابد بشه، من خیال میکنم چندان هنری نکرده. این کاری که الان انجام میده، این کار بر اساس همین امر متعارفه که رسیده. خب ثوابی هم نبرده، یه کار عادی انجام داده. خب اما اگر آمد ببینید یک عارف میاد اصلا زیر بنای فکری یه شخص رو در هم میریزه، میگه تا به حال اشتباه فکر میکردی، تا به حال به اشتباه قضاوت میکردی، معادلات تو تا به حال اشتباه بوده، بیا جور دیگه فکر کن. خدا هم میرسونه، خیال نکنید که خدا همینطور میمانه، نه، از یه جا دیگه ده برابر میرسونه. تا به حال جور دیگه فکر میکردی، الان بیا قسم دیگه فکر کن. برنامه ارتباطات خود را بر اساس قانون دیگری پیریزی کن، نه بر اساس روابط عادی اجتماعی، درست؟ این اون وقت میشه چی؟ این اون وقت میشه همونی که آقا در روح مجرد نسبت به آقای حداد فرمودند که گاهی از اوقات میشد ایشون صبح تا شب کار میکرد و اون مبلغی را که به دست می آورد به اندازه حقوقی بود که باید به این شاگرد بپردازه، حقوق را به او میپرداخت و خود با دست خالی برمیگشت منزل. اینم یه طرز تفکره، اینم یه معادله است دیگه، درست؟ پس بنابراین مرحوم آقا به او فرمودن شما وقتی که برمیگردید باید بروید و از او عذر خواهی کنید. حالا بند خدا، حالا به دهکارم شدیم، باید برگردید و عذر خواهی کنید که چرا رفیقتون را متأثر کردید و به او بگویید هر مبلغی را که تو بگویی برات انجام میدم. هر چی میخوای بگی، اصلا بگو نه، هر چی میخوای بگی برات انجام میدم. و این برگشت و رفت و عذرخواهی کرد. اون شخص دید ها متنبش قضیه چیه، یه دفعه فکرش به کار افتاد، حالا من برم از دو سه نفر دیگه‌ام بپرسم. رفت مطلع شد حق با این شخص بوده، حالا اون اومد عذرخواهی. میبینید این چه روابطی است که همدیگر را به هم پیوند میده. این اخلاق، اخلاق موحدینه، اهل توحید اخلاقشون اینه. حالا شما بیایید قیاس کنید با سایر ملل و سایر نحل و سایر منهجها و سایر طرق که اونها هم مدعی اسلامند، اونها هم مدعی پیروی از قوانین اسلامند. ببینید تفاوت ره از کجاست تا به کجا. تازه این مطلبی را که مرحوم آقا به او فرمودن، او از شاگردان خاص و سلوکی ایشون بود و اون شخص دیگر فقط یه مسجدی بود، فقط یه شخص عادی بود که می آمد در مسجد و ابراز محبتی می کرد، همین دیگه، از شاگردان ایشون نبود، از ایشون دستور نمی گرفت. این برنامه و دستور اسلامه، برنامه و دستور توحید اینه. اینی که من خدمتتون عرض کردم قوانین الهی برای تربیت بشری در مراتب مختلف قرار دارن، اینه معناش. اگر شما در یه محکمه برید فورا قاضی میگه نه و حق با اینه، بی خود میگه، بی خود پولتو باید ازش بگیرید. چرا؟ خب قاضی باید هم این بگه، برای اینکه اون باید مسائل اجتماعی را تنظیم کنه. اما یک عارف میاد پا بالاتر میگذاره، میگه تو میخوای ببری یا میخوای ببازی. این قضیه، عارف با قانون کاری ندارد، با مسائل کیفری کاری ندارد، گرچه اونها را به نحو اتم و به نحو ادق از همه مدعیان قانون هم بهتر انجام میدهد. اما مطلبی را که میخواد بگه اینه، میخوای در این دنیا ببازی یا میخوای ببری. میخوای ببری، این راه، مسیر اینه. اگر میخوای نه بر حد عادی و متعادل باشه، خب راه های دیگری، خب مسائل دیگری هست، درست شد؟ حالا روایتی امام صادق علیه السلام از رسول خدا نقل کرده است که رسول خدا فرمود، این روایت رو میخونیم ان شاء الله، بقیه مطالب را برای هفته بعد و برای جلسه بعد قرار میدیم و بتوانیم ان شاء الله دیگه مطلب را در جلسه بعد تمام کنیم. رسول خدا فرمود اطاعتی را که مرد، عصیانی را که زن از شوهر بکند، عصیانی را که در یک مورد زن از شوهر بکند برای او از یک سال نماز. اون مسئله عصیان مسئلهش فرق میکنه، این اطاعت، منظور اطاعت بود. روایت مفصله، انشاءالله در هفته دیگه روایت رو میخونم، مجملش را امروز عرض میکنم که حضرت میفرماید مرد بدون اطاعت و رضایت از شوهر نمیتواند در مال خود تصرف کند، زن بدون اطاعت از مرد نمیتواند روزه مستحب بگیرد، زن بدون اجازه از مرد نمیتواند کسی را به منزل بیاورد، مهمان دعوت کند، زن بدون اجازه از مرد نمیتواند از مال شوهر انفاق کند و مسائلی را که میفرمایند. بعد این را میفرمایند اگر زن بیاید و اطاعت کند مرد را در اون امری که مورد نظر اوست و مورد توقع اوست، بهتر است از این که یک سال روزها را به روزه و شبها را تا به صبح بیدار بماند. درست؟ این معنا معنای اطاعته. حالا ما میایم این مسئله مهم و حیاتی را کنار میگذاریم، هی به عبادت میپردازیم، هی به جلسه میپردازیم، هی به چی میپردازیم، هی به فلان میپردازیم، هی نمیدونم این رو جمع میکنیم، هی او رو جمع میکنیم، آیه قرآن میخونیم. تمام اینها بر اساس نفس جان من، نه بر اساس خدا، بر اساس یا بافته هاست، بر اساس دلخوشی هاست، بر اساس فرار از واقع و گرایش به مجاز این کارها انجام میشه. اگر قرار خدا قبول کنه، خدا میگه من اینو قبول میکنم. کلام کلام رسول خداست. یک اطاعتی که زن از مرد کند از یک سال روزه و یک سال شب را تا به صبح کردن برای او مفیدتر است. ان شاء الله در جلسه بعد به خواست و حول و قوه الهی روایات دیگری که در این باب هست و یک قدری مفصل تر، شاید جلسه به یک ساعت و نیم دو ساعت هم طول بکشه، از حالا خلاصه رفقا آمادگیشو داشته باشن و مهمتر از رفقا محیط عائلی اونها آمادگیشو داشته باشن تا اینکه قدری از حقایق را بپذیرند که پذیرش حق بسیار شیرین و بسیار مفید و بسیار پربار خواهد بود برای همه ما ان شاء الله. اللهم صل علی